جلسه 14.
اجمالاً صفت عجب آن حالتی که انسان نسبت به آنچرا که دارد و به خود نسبت می‌دهد یک حالت سرور و شیفتگی داشته باشد، به گونه ای که او را از خدای متعال غافل کنه و از انتصاب اون امر به خدای متعال غفلت ببرده و این توجه همواره در نفس او ظهور و بروز داشته باشد. خب اگر ما به مرتبه وجودی خودمون توجه کنیم در این عالم، هیچگاه انسان بدون توجه به خودش و انتصاب اعمال و رفتار به خودش نیست. منتها این توجه درجات مختلفی داره. اگر توجه او فقط به خودش باشه، فقط به داشته هاش باشه، خب قهرن حالت هایی برش پیش میاد، این هم با همون حالت ها خوشه، اما قافل از این که همین حالت ها که خوش آمدن و سرور باشد اینها دائمی نیست و هم واقعا این انتصاب امور به انسان ثبات نداره، فقیرگونه است. که این مسئله، این حقیقت بیشتر در عالم دیگر برای انسان جلوه‌گر میشه. در این عالم انسان‌های این حقیقت رو درک می‌کنن اگر درست تحلیل بکنن وجود خود رو. نحوه انتصاب امور به خود را اون وقت اون چیزهایی که انسان دارد یک وقت فی حد ذاته مطلوب است که داشته باشه، که این انتصاب نسبت به این امور این نقص رو دارد که باید این نقص رو برطرف بکنه، مثل ایمان، مثل شؤون ایمانی، به حال اون اعمال و رفتاری که انسان لازم است در اسیر به سوی هدف مطلوب داشته باشد. برای این که انسان همواره امتحان می شود، لذا این حالت ها برای او پیدا می شود که در حال خودش رو محک بزنه، که توجه به مقصود چقدر در نفس او حقیقت داره. اگر دقت کنیم هر یک از این حالتهای رذیله به نوعی ارتباط ایمانی انسان رو با خدا انتقال ضعیف میکنه. در مقابل صفات حمیده ارتباط ایمانی ما رو با خدا قوی تر میکنه. این قاعده کلیه. منتها ارتباط ایمانی شؤون مختلفی داره. این رذائل هر کدام یک شأن رو خلاصه میکاهند. از این جهت ما ملاحظه میکنیم در روایات ائمه علیهم السلام اولین تأثیری که برای رذائل بیان میفرمایند اون تأثیرش نسبت به مسئله ایمان است. حضرت امام رضا الله علیه اون که در جلسه گذاشتن خندیم امور مطلوبی که انسان ها به آن میرسند در مراتب ایمان اینها رو بیان فرمودن که عجب ممکن است به هر یک از اینها تعلق بگیره و خاصیت اون مرتبه بر انسان ظاهر نشه. خب عجب محدود به این عمل نمیشه، چون این هم یه نقطه ایست که از میکنیم هر جایگاهی که شیطان بخواد از آن استفاده بکنه اونجا میاد. اونجا زمینه ها کجاست؟ اینه که این زمینه طرف به طرف ایمان و موازین ایمانی و اینها میره، میاد اون رو ازش تو استفاده بکنیم. یا شخصی نعوذ بالله طرف کفر و نفاق و عصیت و اینها میره، میاد میخواد این امور در او تثبیت بشه، دلش میخواد از این امور احسن استفاده رو بکنه. لذا شخص رو متعجب میکنه نسبت به آنچه که داره. شخص در راه باطل افتخار هم میکنه که من در راه باطل هم اظهار سرور میکنه، معصیت میکنه، اون معصیت رو برای اون جلوه میده که به آن افتخار میکنه. لذا بعد از آیات قرآنی به این قسمت دلالت میکنه. اما من زوجیه ندارو سو عمله فرعاه و حسنا یا مثال خود هل منفعه کن بالاخترین اعمال الذین زلدن سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم. این خیلی باعث تأسف است برای این دسته از انسان ها که در راه منفی هستن، در راه باطل هستن. این مطلب باطل و راه باطل برای اونها جلوه‌گری میشه. اینها در غفلت مضاعف قرار میگیرن، چون خود کفر، نفاق و سپس معصیت، اینها هر کدام غفلتی برای انسان است. اون وقت کسی نسبت به این امور منفیش حالت سرور و عجب پیدا میکنه. خب کنگسی قفلتش مضاعف و آثارش بیشتر خواهد شد. نوعت فحبتت اعمال فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. نعوذ بالله. لذا حضرت امام رضوان الله می کنند که نفس انسانی و شیطان همواره می خوان امور منفی را کوچک در نظر انسان تلقی بکنند، که انسان ابایی نداشته باشه از اتکاب اونها. و از طرفی اگر شخص کار خود انجام میده، این وقت بزرگ نشون بده، که باز از اون طرف شخص رو موجب بشه که از رسیدن به خاصیت عمل بیندازه. با اینکه کار نیک خاصیتش این است که کنندهش را خاضع بکنه. اگر کار نیکی کنندهش را خاضع نکنه، اون اثر خاص خودش نداره. مثلا عجب این گونه است که برای شخص این کار بزرگ جلوه میکنه. و اگر انسان به این وساوس شیطان توجه بکنه که امور منفی کوچک جلو بکنه، همواره امور منفی دیگر رو پیش پای انسان میگذارن. میگید کاری نکردن، دو تا خلاف میکنه چیز نبود. دو تا در معصیت هم اینطوری بنا میکنه در زبان که به کوچکی معصیت انسان نباید توجه بکنه، به بزرگی اون کسی که او رو معصیتشون میکنه. و در یه دسته‌بندی گناهان رو به کوچک و بزرگ تقسیم کردن به خاطر اون آثار و احکام انحال ظاهریش، اما اون احکام باطنیش که برای انسان یک حالت جرأتی بیاورند نسبت به بزرگ مطلق خدای متعال، این همه گناه یکسانه. لذا هر چیزی که باز در همین رابطه یه حالت جرأتی برای انسان در برابر خدا بیاره، حالت جرأت مختلف دیگه، در معصیت نافرمانی، در کارهای خوب که انسان خودش طلبکار بشه، جرأت در کارهای خوب این چنینه. این که مثلا یه وعده‌ای داده شده، انسان این کاری انجام میده، هشت سال واقعا پیش میاد، چرا این وعده عملی نمیشه؟ در ذهن انسان میاد که دعایی میکنه مستجاب بشه. سوال هم میاد. این سوال دو گونه. یه برای این هست که ببینی که ریشه چیه در خودم، چه گیری در من هست که نگذاشته از اون وعده خدا محقق باشه که فرمود از اونی از سجن بکن. این خوبه، این سوال موجب حرکت انسان میشه در پیدا کردن نواقصش. اما یه سوالی باشه که در بردارنده این است که همه امور من که درسته، از اون طرف چرا عنایت نمیشه؟ نوعا این حالت برای ما پیش میاد. یه نوازه بخونیم و اینها رو بگیم که ما چی فکر میکنیم؟ هیچی نفس نهده یا در اعمال روز هر چی فکر میکنم من مشکلی در خودم نمیدونم، نمیدونم این مشکل از کجا آمده. خود این مشکله که انسان قفلت داره، که انسان هیچ مشکلی نداره. این که مشکل حل نشده به خاطر این چی؟ ما احاطه داریم زوایای وجودمون، یه زائلی رو بررسی کردیم و اونم بررسی سطحی رو چیزی پیدا نکردیم. اگه یه نفر بیاد به یک گوشه از انگیزه ما دست بزنه، یه هم به متوجه بشیم که بعد عجب چنین چیزی بوده، غفلت کردیم. لذا انسان همواره در معرض امتحانه که اون جنبه های نفسش رو پیدا بکنه. خلاصه ما اگر به این توفیق دست پیدا کردیم که آنچه که خدا متعال هم فرموده است به طور صحیح و کامل انجام دادیم، باز نباید این عمل رو از خودمان بدانیم. این حالت یا خاطرهش در مراحل گوناگون حرکت انسان ممکن است که پیدا بشه. بذار باید مواظب باشیم. در فصل چهارم از امام زمانی در رابطه با مفاسد عجب مطالبی رو مطرح کردن. تن یعنی سرزنش کردن و در فصل سوم اشاره کردیم به مطالبشون و اون این که برحال شیطان حساب شده وارد نفس انسان میشه، هر کسی رو با اون نقطه ضعف خاصی که داره دست میزنه و پرورشش میده. لذا اگر خدای نکرده کسی معصیتی کرد، باید توجه داشته باشه به مفاسد دیگر نفسانی معصیت مبتلا میشه که یکیش کوچک نشون دادن معصیت، سپس کم کم خوب نشان دادنشه، تصویره و همینطور مرحله به مرحله میاد. اگر موفق شد به انجام کار نیز، اونجا هم باید توجه داشته باشه که آسیب هایی ممکن است داشته باشه. به هر حال انسان در این عالم همواره در مسیر جهاده. خیال نباید بکنه که در یک زمانی یه خیالش آسوده شد، یه بعد ما دیگه حروفا بندازیم و نفسمون به واقعی دیگه نداره، شیطان دیگه واقعی نداره. استاد حضرت امام رضوان الله برنامه زادهات ملکی تبریزی رضوان الله علیه میاد خدمت اون بزرگ مربی در عالم اسلام مرحوم مولا حسین والی همدانی رضوان الله علیه. مدتی رفت آمد می کرده ایشون، منو آخون خیلی بهش اعتنا نمی کرد. یه روزشون هم گرم یا ما راه دور اومدیم، به تعبیر خودمون حال ما بساط رو کنار گذاشتیم، امام جماعت بودن حال روابطی داشتن با افرام، آمدیم آدم بشیم، شما ما اعتنا نمیم، اما آخون شما آدم نمیشیم. آقا چرا؟ جواب که خب شما از اول که اومدی رفتون بالا بشید، خب عادت کرده بودن اونجایی که بودن ارتباط با مردم داشتن، مردم تحویل میگرفتن. از فردا تصمیم میگن که هم پایین بشینم، خب باز رفت آمد داشتن و اینها مورد توجه مرحوم آخون قرار میگیرند و بعد از یه مدتی بعضی مطلب مرحوم آخون فرمونده بود و اینها، اما آنجا را بهشون میگه که من حس کردم یه اون حالت بزرگبینی در خودم ندارم. خانم آخون میکنم که رفا آقا ببینید جواد آقا چی میگه، جوابشون هم همینطوری بیان میکنند و میدونم. خب مدت ها خدمت مردم آخون بودند و استفاده میکردند و به مقاماتی واقعا رسیدن که ما حالات این بزرگان رو نمیتونیم تصور کنیم که حالت ها اینها داشت. برای ایشون میره تبریز به دیدن دوستانشون اینها و اهلن میان به دیدنشون مردم. ایشون هم در همین رفت آمد این بلند و پایین میشه، این خوشش میان متوجه میشه به اون فرمایش مرحوم آخون مولا حسین قاضی، ببینید جواد آقا چی میگه. عرض میگه که ما خیال نکنیم حالا در یک مرحله ای از شدت بعضی از امور در نفس ما کاسته شده دیگه از بین رفته و دیگه خیال راحت باشه، نه باید دقت داشته باشیم. بنا سپاه اشارت معکدی شده به جهان در راه خدا، جاهدو فی الله حق جهان الذین جاهدو فینا فنهدینهم سبلنا. این جاهدو ماضی استمراریه، نه این که یه زمان مجاهده بکنم بزنم کنار، نه اونه که مجاهده مستمر داشته باشن. ما به راه همون ایشان رو هدایت میکنه. چون انسان نیازه همواره به هدایت الهی و فراهم کردن زمینه آن هدایت داره. این مجاهدات فراهم کردن زمینه است که واقعا کسی خالصانه مجاهده بکنه، بخواد آنچرا که خدای متعال از انسان میخواهد بشود راهنمایی میکنه. راهنمایی های درونی از راهنمایی های بیرونی خیلی بالاتر. چشمه های خلاصه مطالب برای انسان باز بشه، بفهمه این کارش اشتباه بوده، این عنایتی، این سخنش اشتباه بوده، بلافاصله اصلاحش بکنه. اگر در جایی هم هست که از او دارن الگو میگیرن به عنوان کلام صحیح، دیدی بلافاصله که من اشتباه کردم، این کلام هم اشتباه بود، این صحیحه، نواش مجاهده هست. بله در آخر فصل سوم که در این رابطه حضرت امام رضوان الله علیه مطالعه فرمودن به این که انسان دقت بکنه که یک وقت به واسطه معصیت حالت عجب براش پیدا نشه، بذاره با یه تیر بیان میکنن در ادامه فرمایشی دارند که ممکن است گاهی انسان به واسطه یک عجبی که در نفسش قرار بگیره به یک عاقبت بدی منجر بشه. فرمایش برای این که انسان همواره به خودش توجه بکنه، نسبت به دیگران توجهش متمرکز نشه، این کلام رو بیان میکنه که انسان در رابطه با دیگران که قرار میگیره اگر کار بدی انجام میدن فقط توجه به ظاهر کار بکنه، ممکن است کلام باطنن انسان شریفی باشه. اون کسی که به حالت کار خوبی داره انجام میده، امر معروف داره میکنه، نهی از منکر میکنه، شاید به خاطر همین امر معروف نهی از منکر کردنش از اون کسی که کار بد میکنه بدتر میشه، به خاطر اینکه این صفت رذیله ای داره، اون شخص این صفت رذیله رو نداره. در این رابطه ایشون این فرمایشات رو دارن که باید انسان دقت به کارهاش داشته باشه، بعد کار بد رو بد بدانه، فکر بد رو بد انسان بد بدانه، اما اینکه حکم هم بکنه اون کسی که این فکر بد رو داره واقعا این اعتقاد بد رو داره، این رو به طور قطعی نگه، مگر برای کسانی که از علائمش به دست بیاد که این شخص واقعا معتقده به این حرفای کفرانی میزنه. لذا از مرحوم شاوردی از آنها نقل میکنن که نسبت به کافر هم انسان سرزنش نکنه کافر را، این به این معنی که حالت دلسوزی داشته باشه، اگر هم لازم باشد که گاهی لعن بکنه که لازم هم خود خدا فرم لنگ کرده علالعنتون در قوم زانه، باید اون کسانی که میداند تا آخر با ظلم و کفر و اینها از نظر رفتن اونها رو، و اون هم چون خدا فرموده دیدگاه فرم میکنم، من حالا خودم رو کسی میدونم و با این حالت دارم اون کافر رو لعن میکنم. خب ظاهر لعن خوب، اما باطنش که از این حالت نفسانی من صادر میشه این خیلی مطلوب نیست که من خودم رو خوب بدانم که دیگه هیچ قابل تغییر نیست. محور صفت عجب همینه دیگه، انسان این حالت بهش پیدا بشه که این کار او دیگه به طور مطلق خوبه. لذا در مفاسد عجب وارد می شوند در فصل چهارم، چون صفات رذیله اگر کنترل نشه از اونها صفات رذیله دیگری ظهور میکنه. صفت عجب عمدتا یک حالت فردی مقایسه با دیگری نمیشه. اگر این حالت جایگزین بشه مسئله مقایسه هم پیش میاد، که مسئله کبر که بعداً میاد، تکبر از همین عوامله. چه بسا برای شیطان یه چنین چیزی آمده، عبادت خودش رو دید، خیلی حالت سرور بهش پیش اومد. بعد وقتی که تو روایت خودم متعال داشت مقدمات ایجاد حضرت آدم علیه السلام رو فراهم میکرد، خاک و آب و گل و اینها خب شیء جدیدی بود دیگه، توی ملائکه خودش رو جا داده بود، از کنار این رد شد. چی نافرین رجیل رو میافرینه تو روایت هست که در نفس شما اگر امر به سجده به این بکنه من سجده نمی کنم. هنوز حضرت آدم علیه السلام آفریده نشده، نفخت فیه من روحی به اون گفته نشده، اما این زمینه رو داره، این زمینه رو نفیش نکرد، از ذهنش نبود. وقتی که انهان مخلوق شد و اظهار کرد خلقتنی من نار و خلقتان من دین، این همون ظاهر کردن اون عجبه که برتری داشتن بر دیگری. لذا امام علیه السلام میخواد که اگر نوریت حضرت آدم علیه السلام رو با ناریت خودش مقایسه میکرد بهتر بود. ناریت خودش رو بیخیال کرد ناریت نوریت داره، غافل از این که نوریت از مقوله دیگری. به هر حال این روایت حضرت می آورن که من دخله العجب هلکه، کسی که عجب در اون وارد بشه هلاک می شود، از علی علیه السلام. خب این هلاکت، هلاکت ظاهری که مقصود نیست، هلاکت واقعیه، سقوط میکنه از اون احوال کمالی که ممکن است بهش برسه. همچنین میفهمند که لا وحدت اوحش من العجب، تنهایی وحشتناک از عجب. صفات رذیله هم آثار احوال ناگوار دنیایی در هم آخرت. طبیعیه کسی که خودش رو به حال صاحب امتیازی میبینه همواره دلش بخواد دیگران در برابر او یک حالت حضوری، تعریفی، چیزی داشته باشن. خب قهرن دیگران هم مثل انسان هم دیگه حاضر نمیشن هر کسی در برابر انسان خلاصه خضوع میکنه. کسی که معجبه به خودشه این حالت بهش باشه ظهور میده در اعمال رفتاره. لذا یه وحشت دنیایی بهش بدم، یه وحشت آخرتی هم که میاد، چون یه بدتره. اینه که عجب این چیزهایی که داشته کارساز نشده برای او، چون همواره به آن نگاه میکرده، همواره به آن حقیقت، به اون جهتی که این کارهای خوبشو برای اون انجام میده غافل بوده. لذا یک حالت تنهایی براش غلبه میکنه. در روایت هست که حضرت امام رضوان الله علیه می آورند اینجا که حضرت موسی علیه السلام از شیطان پرسید چه وقتی تو بر فرزند آدم تسلط پیدا میکنی، راه پیدا میکنی؟ شیطان گفت وقتی که عجب پیدا میکنه به خودش و نتیجهش این میشه که عملش رو بزرگ بشماره و گناه در چشمش کوچک باشه. روایت دیگری رو هم از مفاسد عجب می آورند که این روایت در خصال شیخ صدوق رضوان الله علیه هم. شاید در اون قسمت ستایی ها باشه. شیطان به لشکریانش میگه اذا استمکنتم من ابن آدم فی صلات لم اوال ما عملا. وقتی که من قرار گرفتم در فرزند آدم در سجین یه من باکی ندارم، هر کاری میخواد انجام بده، این سه چیز رو داشته باشه هر عملی انجام بده این فایده نداره. فایده او غیر مقبول نمید. اول از تکثر عمله، وقتی که عملشو زیاد بشماره، دوم نسی از انبه، گناهش رو فراموش بکنه و دخله العجب، و سوم که عجب بر او وارد بشه. بنابراین باید توجه کرد. از امام رضوان الله افاضل دیگری هم بیان میکنند، یکیش این که موجب بشه که انسان به بندگان خدا با چشم حقارت نگاه بکنه، چون همش خودش رو میبینی، اعمال و رفتار خودش رو میبینی. و از مفاسد دیگر رو ایشون مبتلا شدن به ریا میدانند، چون وقتی کسی عمل خودش رو میبینه هی میخواد نمایش بده، چون خوشش اومده دیگه، خوشش میاد از این عمل. بنابراین باید ما خیلی توجه داشته باشیم به این خلاصه آثاری که برای عجب هست، این آثار رو در اعمال و رفتار خودمون ملاحظه بکنیم و توجه داشته باشیم که ما موجودات بسیار ضعیف، چگونه می توانیم حق خدای بزرگ را اونطوری که هست ادا کنیم؟ لذا اولیاء الهی با اینکه قانی معصیت نشه، حتی ترک اولا هم اهل بیت علیه السلام نداشت، اما هم در دعاها و مناجات نشون میدهند که چیزی در برابر خود امکان ندارد، و هم این که میبینیم که چه گناهانی رو به خودشون نسبت میدن، گناهان نکرده که خب دروغ نیست، به لحاظ مرتبه خودشون که هر حال اون درکهای بالا را از ذات اقدس الهی دارند، می‌دونن که اگر به هر حال به مقتضای عالم طبیعت که نگاه می‌کنن، می‌دونن که خودشون رو مقصر یا قاصر می‌بینن. بنابراین توجه به این حالت‌های بلند اولیاء الهی موجب می‌شود که ما نسبت به اتکا و اعمال خوب هیچگاه این حالت را پیدا نشیم. البته یک راهکارهای دیگر هم داره، این که انشاءالله در جلسه آینده عرض بکنیم که انسان این راهکارها رو هم به کار ببنده، تا اگر وساوس این صفت برای انسان پیدا میشه اون وساوس نفی بشه. پس بعد از راهکارها باقی موند و بیان منشأ این صفت که حضرت امام رضوان الله علیه اون رو بیان میکنن، که انشاءالله توفیقی باشه هم درست تبیین و تفهیم بشود و هم توفیق عمل کردن به این سفارشات رو پیدا بکنیم. خداوند به حق اولیاش آنی ما را به خودمون واگذار نفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.